آنها هم به این ترتیب اضافه شد به ما. خب شما حساب کنید جوانایی تو اون سن و سال 4 تا ساز بخوان اجرا بکنن، دوتاش که حالا برای من ساز تخصصی، یه ساز سوم مثلا تنبک که خیلی جدی داریم باش برخورد میکنیم، و حالا پیانو. پیانویی که همه ما موظفیم به این که به عنوان هنرجوی هنرستان اون ساز رو یاد بگیریم و بنوازیم.
استاد پیانوتون در هنرستان موسیقی ملی چه کسی بود؟
خانم پاتما گریان، اگه اشتباه نکنم شنو، خانم پاتما گریان که هم معلم خوبی بود و هم بسیار صبور و خب نمونه یه معلم خوب که واقعا با صبر و حوصله به بچه ها بخواد که آموزش بده.
تا اونجای کار که اطلاع دارم نخستین قطعه ای که شما پس از اون قطعه ای که نام بردید آید نیاید ساختید، قطعه ای برای فلوت بود با ارکستر و قطعه ای بود برای سنتور، و البته اطلاع دارم که در قطعه چهار مضراب برای دو سنتور ارکستر ساخته آقای اسماعیل واثقی شما به عنوان نوازنده فلوت هم شرکت داشتید، درسته؟
به عنوان نوازنده سنتور حضور داشتم، یعنی یکی از سولیستای سنتور این قطعه من بودم.
آقای تهرانی هم مثل اینکه بودن؟
آقای تهرانی نبود توی این قطعه، ایشون نبود، من بودم با خانم مانیزاده. ما دو نفر سولیستای سنتور قطعه آقای واثقی بودیم که این رو برای دیپلممون در واقع اجرا کردیم با ارکستر سبا به رهبری آقای دهلوی.
و اون قطعات دیگری هم که نام بردم برای ارکستر سبا نوشته شده بود، درسته؟
بله دیگه، ما اون زمان هر چی که می ساختیم در واقع معیارمون ارکستر سبا بود، چون ارکستری بود که خود آقای دهلوی رهبری می کردن، تشویق می کردن که کسی می نویسه برای یه همچین ارکستری که هم سازای ایرانی درش هست هم سازای کلاسیک هست بنویسه که اون خصوصیات موسیقی ایرانی درش حس بشه، و در واقع ایشون با این کار ما رو تشویق میکرد به این که بیشتر گرایش پیدا کنیم به سمت ساختن آثار موسیقی با هویت فرهنگی و ملیمون، و این خب قدم بسیار مثبت و درستی بود در اون زمان و فکر میکنم تا امروز هم یه حرکت بسیار پسندیده و درستی است برای بالا بردن سطح کیفی موسیقی ملی ما.
شما از اون زمان، یعنی از سال 1346 که دیپلم خودتون رو از هنرستان موسیقی ملی دریافت کردید و پس از اون در دورانی که وارد دانشگاه تهران شدید در دانشکده هنرهای زیبا و آهنگسازی رو ادامه دادید و پیش از عزیمتتون به آمریکا و مدتی پس از اون تا دوران پیش از انقلاب کم و بیش به آهنگسازی اشتغال داشتید در ژانرهای مختلف. من اینجا دوست دارم برای آشنایی شنوندگان گرامی با بخشی از شیوه آهنگسازی شما در دوران قبل از انقلاب قسمتی از یکی از ساخته‌های شما در این دوران رو بشنویم، که من فکر می‌کنم موسیقی که شما بر روی اشعار ابوسعید ابوالخیر ساختید که توسط کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد، فکر می‌کنم شنیدن قسمتی از اون مناسب باشه. پس با هم میشنویم قسمتی از موسیقی بر روی اشعار ابوسعید ابوالخیر ساخته استاد کامبیز روشنروان. شنوندگان گرامی، موسیقی که شنیدید قسمتی بود از موسیقی بر روی اشعار ابوسعید ابوالخیر ساخته استاد کامبیز روشنروان. جناب استاد، این موسیقی مربوط به چه سالی هست و آیا به پیشنهاد خودتون ساخته شد یا کار سفارشی بود؟
این برمیگرده به زمانی که من دانشجوی موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بودم. در اون سالها که تازه کانپرورش فکری شروع به کار کرده بود، آقای احمد رضا احمدی مسئولیت بخش موسیقی رو بر عهده داشتند. ایشون سفارش دادند به من که روی اشعار ابوسعید ابوالخیر موسیقی بسازم. همونطوری که ایشون به جوانای دیگر هم همین میدون رو میداد که این جور آثار رو یا روی آثار شعرای قدیم بنویسند یا اینکه روی قصه های کودکان کار بکنند، به هر حال ایشون این قطعه رو به من سفارش داد که بنویسم. اشعارش رو هم خود ایشون انتخاب کرد و من هم بر اساس اون اشعار موسیقی که فکر میکردم مناسب هست رو ساختم و خب تا اونجایی هم که یادم میاد استقبال خیلی خوبی ازش در اون سالها انجام شد. فکر میکنم سال 52 باشه، 1151 یا 52، حالا درست زمانش یادم نیست، ولی اوایل دهه 50 این موسیقی ساخته شد. خیلی هم موفق بود که البته قبل از این هم همین آقای امیررضا احمدی به من سفارش ساخت موسیقی روی یکی از قصه های کودکان به اسم پسرک چشمابی نوشته آقای مجابی رو پیشنهاد دادند که من هم اون رو ساختم و خب اون هم کار موفقی از آب در آمد و همین شد که در واقع ارتباط من با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارتباط نزدیک و کاری صمیمانه ای شد.
و از جمله همکاری های دیگر شما با کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان می توانیم به آثار دیگری باز برای کودکان و نوجوانان مثل کوتی و موتی و اتل متل توتوله هم اشاره بکنیم، درسته؟
بله، اینها هم بودند و اگر یادم باشه درست من دوتا فیلم انیمیشن هم کار کردم اونجا، موسیقیش رو کار کردم، یکیش تهران تا تهران بود، یکیش مداد بنفش بود و البته موسیقی متن فیلم مسافر ساختهای کیارستمی رو هم ساختم و همینطور موسیقی فیلم گوسفند قربانی. من خیلی کار کردم در همون چند سالی که قبل از رفتنم به خارج از کشور ایران بودم، کارهای زیادی رو برای کانون انجام دادم که خب خوشبختانه هم در ژانرهای مختلف بود و همین که برای خود من تجربه گرانبهایی بود برای این که بدونم در هر ژانری چگونه باید موسیقی ساخت.
از جمله کارهایی که خود شما الان اشاره کردید، موسیقی متن فیلم مسافر بود، نخستین فیلم در واقع بلند شادروان، عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته ایران، یکی از افتخار آفرینان فرهنگ ما بودش و جالب هستش که موسیقی متن اولین ساخته بلند ایشون توسط استاد کامبیز روشنروان ساخته شد. برای آشنایی شنوندگان گرامی با بخشی از فضای موسیقایی این فیلم با همدیگه گوش میکنیم به قسمتی از موسیقی متن این فیلم ساخته استاد روشنروان. موسیقی که شنیدید قسمتی بود از موسیقی متن فیلم مسافر ساخته شادروان عباس کیارستمی که موسیقی متن اون رو استاد روشنروان ساخته بودن. جناب استاد، اگه بخواین اندکی درباره فضای کلی موسیقایی این فیلم توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید، چه نکات خاصی رو میتونین بیان بکنید؟
این فیلم چون در واقع یک فضای شهرستانی داره، یک بچه‌ای که عاشق فوتباله و عاشق تماشای فوتبال و به هر شکلی تلاش میکنه که خودشو برسونه به تهران و مسابقه بین دوتا تیمی که دوست داره رو ببینه. کارهایی میکنه که فوق العاده جذاب برای یه بچه. و خب وقتی موفق میشه که اون پول مورد نیاز رو پیدا بکنه با همین کارهای جالبی که انجام میده، میاد تهران. خب موقعی که میره دم استودیوم و بلیت بخره، موقعی هم که موفق میشه بره به داخل استودیوم، از بس خسته بوده همونجا رو چمنها خوابش میبره. وقتی بیدار میشه که دیگه مسابقه تمام شده، یعنی تمام این تلاش ها، زحمت، فعالیت در واقع بی نتیجه است. کارهایی که این بچه در طول فیلم انجام میده، یک بچه شهرستانی، برای خود من خیلی جالب بود. منم به عنوان یه آدمی که خب اون موقع سن زیادی نداشتم، که چقدر جالب این کارهایی که این بچه انجام میده. بنابراین موسیقی که من ساختم، سعی کردم که ضمن این که اون نشاط و سرزندگی یک جوان مثلا 14-15 ساله رو داشته باشه، در این عالم سعی کردم که فضای شهرستانی کار رو حفظ کنم و من در واقع خودم رو بردم در فضای منطقه غرب ایران. تصورم این بود که این بچه از غرب کشور داره میاد به سمت تهران. این بود که از فضای موسیقی که حالا نزدیک باشه به موسیقی کردی استفاده کردم، فضایی که خب شاید در موسیقی اون زمان یا اصلا شنیده نشده بود یا اگرم بود خیلی کم شنیده شده بود. این بود که اصلا جنس موسیقی فیلم مسافر که فضای کردی هم درش لحاظ شده بود به قدری موفق از آب در آمد که خب تعدادی از آهنگسازهایی که اون زمان یا همکلاس خود من بودن یا حالا با یه سال دو سال اختلاف از من آهنگسازی کار میکردن، اونها هم تصمیم گرفتن که موسیقی به این شکل و با این فضا بسازن، که حتی بعدش من خودم باز یه قطعه دیگری ساختم تحت عنوان فضای کردی هستن، اسمش رو گذاشتیم فضای کردی و دیگران
شد.
اون اجرا کردیم بعد و دیگرانی هم همین کارو کردن. یعنی حتی رسید به جایی که من یادم یکی از آهنگسازای خیلی خوب ما که آهنگساز بسیار برجسته ای هم هست، ایشون گفتش که آقا تو چه کردی با این موسیقی که من هر چی میخوام بنویسم این ریتم و این فضا میاد تو ذهنم، تکلیف ما چیه، ما چه باید بکنیم که از این فضا خلاص بشیم بیایم بیرون بدیم کار خود بنویسیم. گفتم تنهاش این است که شما یه قطعه به همین شکل بسازی و خلاص راحت بشی. و ایشون دقیقاً اون هم همین کار رو کرد و بعدش گفت که حالا دیگه راحت شدم، حالا دیگه میتونم موسیقی خودم رو بسازم اون چیزی که باید. میخوام بگم که این موسیقی اینقدر تاثیرگذار بود هم داخل فیلم و هم خارج از فیلم که باعث شد که علاوه بر این که موسیقی این فیلم خب داخل خود فیلم اعتبار لازمش رو پیدا کرد، بیرون هم هواداران زیادی رو به خود جذب کرد، آهنگسازان زیادی به این شکل از موسیقی علاقه نشون دادن. و جالبتر از همه این بود که اگر دقت بکنید زنده یاد کیارستمی، ایشون هیچ کدوم از فیلمهاش بعد از مسافر دیگه موسیقی نداره، یا بگیم آهنگسازی نیستش که موسیقی برای فیلم ایشون ساخته باشه. ایشون ترجیح داده بود که فیلمهاش بدون موسیقی باشه، این تنها فیلم بود که ایشون نیست. ولی ایشون از همین موسیقی فیلم مسافر در یکی دیگه از فیلمهاش بعدن استفاده کرد، در کلوزاب استفاده کرد. و خب میرسونه که ایشون هم به این موسیقی چقدر علاقه داشت که پذیرفته یه تیکه از اونها دوباره در یه فیلم دیگه استفاده بکنه. و خب این برای خود من خیلی جذابیت داره و جالبه که این در واقع موفقیت رو در اولین موسیقی متن فیلمی که برای کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان ساختم رو ببینم.
و البته از کارهای برجسته شما در دوران پیش از انقلاب میتونیم به کنسرت و فلوت به همراهی ارکستر زهی اشاره بکنیم که در زمانه خودش بسیار سر و صدا کرد در میان محافل هنری، که البته چند سال پیش یه اجرای دیگری از این کار ما داشتیم که با سولیستی آقای حسین سمیان اجرا شد. و 12 واریاسیون روی 12 صدا برای فلوت تنها، سگاه برای 20 ساز زهی و کوارتت برای سازهای کوبه ایران، که شما بهش اشاره کردین البته به اون گروهی که داشتید، و همچنین کار جمعه خونین که درست در اوایل انقلاب اسلامی اجرا شد، مرثیه‌ای بود به یاد شهدای 17 شهریور سال 1357. جناب استاد شما چه سالی به آمریکا وارد شدید؟
فکر میکنم سال 1354. اونجا که اصلا من رفتم بیشتر به این خاطر بود که برم تکنیک های جدید موسیقی معاصر رو یاد بگیرم، و خصوصا دانشگاهم که من واردش شدم دانشگاهی بود که استادای خیلی خوبی رو در این زمینه داشت که تخصص ویژه‌شون موسیقی قرن بیستم بود و حتی نیمه دوم قرن بیستم. این بود که من چون تکنیک های موسیقی دوره های مختلف تاریخ موسیقی از باروک بگیرید بیاید جلو تا اواخر قرن 19 رو تقریبا میشناختم، کار کرده بودم، بنزه کافی هم قطر روشون ساخته بودم، تجربه کرده بودم، میخواستم که واقعا برم و این تکنیک های جدید موسیقی معاصر رو یاد بگیرم و ببینم که از این تکنیک ها چگونه میشود در موسیقی ایرانی استفاده کرد. چون من اصلا هدفم از یادگیری این تکنیک ها همیشه این بود است که ببینم چجوری میتونیم ما از این تکنیک ها، از این توانایی ها بهره ببریم برای بیان بهتر موسیقی ایرانی. و خب انواع اقسام تکنیک هایی که تا زمانی که من در امریکا بودم تا 1980 موجود بود در موسیقی جهانی، خب اینا رو یاد گرفتم. در هر کدوم از اون شاخه ها هم یک یا دو تا قطعه ساختم که خوب دیگه برام جا بیفته این تکنیک ها.
میتونین برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی نام چند نفر از استادانتون در آمریکا رو نام ببرید در دانشگاه جنوب کالیفرنیا؟
بله، یکی استاد پروفسور لین بود که ایشون متخصص موسیقی تمام سریل بود و کسی که در واقع دومین فرد از لحاظ شهرت در موسیقی تمام سریل در تاریخ موسیقی اون زمان هست. نفر اول میلتون ببیت بود، نفر دومم ایشون بود که من مدت رو با ایشون گذروندم و تمام تکنیکایی که در موسیقی سریل و تمام سریل میتونستم استفاده کنم رو از ایشون به طور کامل یاد گرفتم. یا اصلا دکتر وازانا بود که ایشون تخصصش اصلا موسیقی نیمه دوم قرن بیستم بود، با ایشون هم همینطور چند تا قطعه کار کردم. با یکی دیگه از استادای امریتوس اون دانشگاه، استاد استیونز، هاسلی استیونز، که ایشون بیشتر موسیقی اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم رو کار میکرد، با ایشون من موسیقی پولیتونال رو کار کردم. اینا کسانی بودند که ما با ایشون ارتباط نزدیک داشتیم، کار میکردیم. و خب در این حالی که استادهای مدعوی که میامد به دانشگاه برای اینکه مثلا یک ترم رو اونجا تدریس کنن، تماما استادانی بودن که تخصص ویژه‌ای داشتن در موسیقی آوانگارد اون زمان، که خب من تمام کلاس اینها رو هم گذروندم.
با میلتون ببیت هم شما کار کرده بودید؟
میلتون ببیت اون زمان در نیویورک زندگی میکرد. من چون استادم خب یکی از دوستان نزدیک ایشون بود، قطعاتی که من مینوشتم برای موسیقی تمام سریل، استاد من که میدید میگفت من از یه چیزی تعجب میکنم، و آن این است که چطور ممکنه کسی موسیقی تمام سریل بنویسه، این جنس موسیقی اصولا دیدنیست نشنیدنی. خودمون استاد میگفت چون تماما قواعد ریاضی است و بسیار پیچیده است، اینها چیزی نیستش که معمولا برای شنونده جذاب باشه بتونه راحت بشینه اینا رو بشنوه. بیشتر از نظر ما موسیقی دیدنی است تا شنیدنی. ما باید اینا رو کاغذ ببینیم. ولی این چیزهایی که تو میسازی در همین زمینه هم دیدنی هم شنیدنی. من متحیرم که چگونه اتفاق میفته. به خاطر همین منو معرفی کرد به میلتون ببید که آقا ما یه شاگردی داریم که اینجوریست. اون چی که مینویسه هم دیدنی هم شنیدنی. که باعث شد که ایشون هم در واقع تقاضا بکنه که من کارامو بفرستم اونجا، بفرستم برای ایشون و ایشون نگاه کنه ببینه ماجرا چیه، چرا این اتفاق میفته. که خلاصه ارتباط یک مقداری به این شکل برقرار شد با ایشون، ولی من مستقیم از ایشون درس نگرفتم، از میلتون ببید درس نگرفتم، ولی در واقع نظرات ایشون به من منتقل شد، اینا رو گرفتم. و در صحبتی که من داشتم هم با خود میلتون ببید و همینطور استاد خودم این بود که شاید یکی از دلایل عمدش این است که من سرزمینی میام که فرهنگ موسیقیش فرهنگ ملودیکه. موسیقی ایرانی واقعا شما در کنش که برید اصل ماجراش ملودیست، به خصوص اینکه در شاخه موسیقی ردیف دستگاهی یا موسیقی به اصطلاح سنتی ما باشه که امروز بهش میگیم موسیقی ملی، ملودی محور اصلیست. خب کسی هم که اینجوری بزرگ شده، ساز ایرانی زده، طبیعتاً این ساخت ملودی تو وجودش نشسته هستن. حالا این شخص چه بخواد موسیقی ملودیک بسازه، چه بخواد یه موسیقی بسازه که هیچ جوری نزدیک به ملودی هم نباید بشه. به هر حال آنچه که میسازه یه رگه از اون ملودی توش هست، ضمن اینکه تمام قواعد موسیقی تمام سریال هم رعایت شده توش. این تنها توضیح بود که من تونستم به اونا بدم و در واقع قانعشون کنم به اینی که علت اینکه موسیقی من هم دیدنی هم شنیدنی اینه که من از اون فرهنگ موسیقی آمدم، اون فرهنگ نشسته در وجود من و در آهنگسازی من اصلا نهادینه شده است. و خب این رو هم پذیرفتن که غیر از این هم واقعا چیز دیگری رو نمیتونن باش توجیه بکنن که چطور این اتفاق میفته تو کارهای من.
جناب استاد کامبیز روشن روان، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. در این جلسه ما با زوایایی از زندگی شما به خصوص در دوران پیش از انقلاب و تحصیلات مختلفی که داشتید آشنا شدیم. امیدوارم که در جلسه بعدی ما بتونیم بحثمون رو با شما ادامه بدیم با مروری بر آثار دیگر شما به خصوص در دوران پس از انقلاب و همچنین آشنا بشیم با برخی از دیدگاه‌های شما در مورد موسیقی ایرانی و غرب. از شما بسیار سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
منم از شما تشکر می‌کنم و براتون ایام خوشی رو آرزو می‌کنم و همینطور از تمام کسانی که این برنامه رو شنیدن سپاسگزارم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز. گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با استاد کامبیز روشن روان، آهنگساز شناخته شده و برجسته کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم آقای روزبه رضوی نیا بودن. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کهف‌پوش می‌دهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25000 ساعت. بهره نوری بالاتر از 90 لومن. مقرون به صرفه. فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. مقاوم و نشکن. و از همه مهمتر، LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن. از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندم، گه از این سو به آن سو دویدم. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز. در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه ها همراه شما خواهیم بود تا ساعت 22.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رئیس